به عنوان سیمبل از عالم فرم، از عالم ایدئال ها، همون غار افلاطونی، تو به سمت بهشت نمیری، تو بهشتی میشی. تو ذهنت بهشته، قلبت بهشته. بسیار نکته مهمه که ما به این بیداری برسیم و در این بیداری بتونیم آزادانه انتخاب کنیم، آزادانه، آزاد از میدیا، آزاد از رسانه ها، آزاد از سیاستمدارها، آزاد از دین ها، هر نوع دینی بتونیم انتخاب کنیم. فراموش نکنید اون آشفتگی و این وراثت شوم جهالت، فقر و بی‌عدالتی که در جهان امروز بر من و شما پدرانمون به یادگار گذاشتند، ثمره عدم توانایی آنها در بین انتخاب شکوه انسانیت و وحشت انسانیت بوده. انسان یک شکوه داره و یک وحشت داره. وای به حال مایی که با این جهالت ها، با این عدم تعالی ها، دستمون به یک تکنولوژی هایی رسیده که چقدر ویرانگره. ما باید بدونیم اون چیزی رو که جهان رو ویران میکنیم، یعنی اول خودمون رو ویران میکنیم و بعد جهان رو ویران میکنیم. اینها به هیچ عنوان احتیاجی به ادله نداره. اگر واقعا این رو هم نمیدونی یا قبول نداری یا هنوز متوجه نشدی که چه بلایی در جهان نزول کرده، بلاهای مختلف رو دارم میگم، یه سن احتیاج نداری به این حرفا گوش بدی. شاد باش، در همون جهالت خودت بمون تا زمانی که عمرت سر بیاد، اصلا اینا به دردت نمیخوره. ما زمانی که قادر نباشیم بین شکوه انسانیت و وحشت انسانیت انتخاب کنیم و حتی قادر نیستیم وحشت انسانیت رو انتخاب کنیم، شکوهش بذار کنار، ثمره اون این کوچه های تاریک زندگی امروز من و توه. و یقین بدون همین رو برای فرزندانمون داریم به ارث میذاریم و اونها هم با همین جهالت برای فرزندانشون به جا خواهند گذاشت. دوباره تکرار میکنم و با این صراحت بهتون میگم، تا زمانی که کوچه های تاریک قلب ما با نور آگاهی روشن نشه، نه کوچه های تاریک زندگی دنیا از بین میره و نه فقر و بی‌عدالتی و صدها مسئله دیگه در این جهان از بین خواهد رفت، کما اینکه تا امروز همین طور بوده. چون ما تاریکیم و ما نمیخوایم بپذیریم که شهامت انتخاب رو در زندگی نداشتیم، محکوم به نابودیم. بسیار دقت کنید، اون وقت میبینید اون چیزی که از نون شب برای ما، برای فرزندان ما، برای زندگی ما واجبه، آگاه شدنه. آگاهی که بدون هیچ گونه توقعی، بدون هیچ گونه چشم داشتی، به رایگان در اختیار ما قرار گرفته، با بزرگان ما، با اون کسانی که سعی کردن ما رو از این زنجیر بدن بیرون بیارن و ما رو به فوق عالم حس ببرن و ما خیلی ساده اینها رو رد کردیم. تیم کار دارم، نمیدونم خانواده دارم، نمیدونم باید برم به این برسم، من باید برم به اون برسم. غافلیم از این که چقدر راحت همون اون میراث شومی رو که برای ما گذاشتن داریم برای اینها به جا میذاریم و خیلی ساده میگیم خب من اونی که تونستم کردم. شما ضرورت عرفان رو در این صورتی که من دارم مطرح میکنم دارید میبینید. غیر از این تو این 10 سال که نبوده. آگاهی 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 اینجوری پیش میاد، آگاهی این سم، آگاهی به قول سقراط میگه اگر نتونم در کلمات عدالت رو بیان کنم، اونچنان در حقیقت وجود خودم عادلانه زندگی خواهم کرد که برای شما درکی رو به وجود بیاره. و ما چقدر سعی کردیم این رو باز کنیم، چقدر سعی کردیم این رو ببینیم. و باز از کلمات سقراط، صحبتایی که افلاطون ازش نقل میکنه، میگه ای اهالی آتن، شما اگر من رو بکشید یقیناً به این آسونی کسی رو مثل من پیدا نخواهید کرد که اون چیز حقیقتی رو که بهش رسیده بزیه، حقیقتی رو که بهش رسیده زندگی کنه. شما هرگز پیدا نخواهید کرد، کما اینکه پیدا نکردیم. بسیار نادر اومدن. توجه کردین؟ اون چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم، به غیر از مسئله دنیایی که ازش مطرح کردم، زندگی ما به سان خورشیدی میمونه که گرمای این خورشید تمامی هستی رو در بر گرفته. شما هر کجای این زندگی رو نگاه میکنید، این کره خاکی رو نگاه میکنید، گرمای خورشید رو میبینید. این گرما پراکنده است، همونطور که گرمای زندگی در وجود من و تو پراکنده است، همونطور که گرمای زندگی در وجود من و توی انسانی پراکنده است. خاطرتون میاد اون موقع هایی که حالا بچه بودیم یا شاید هنوز هم خیلی ها میکنن، یه ذره بین میگرفتیم روی علف های خشک یا روی کاغذ، نور خورشید رو متمرکز میکردیم و آتش روشن میکردیم. اون چیزی رو که ما احتیاج داریم، اون توجه، اون تمرکز به این گرمای زندگی، ارادتی رو که به الهامات قلبی خود پیدا می کنیم، یقین و حقیقتی رو که در الهامات قلبی خودمون پیدا می کنیم و وفاداری رو که به نداهای درونمون داریم، اینها اون گرما هاست، اینها اون دیدن شهود هاست که داریم با تمام وجودمون درک می کنیم. وقتی که رو اینها تمرکز میکنیم، یعنی گرمای خورشید رو در اون ذره بین جذب کردیم، در اون ذره بین جمع کردیم، و اتفاقی که برای ما میفته آتشی روشن میشه. اون آتش همون آتش عشق که در وجود روشن میشه، مهم همون روشن شدنشه. آتش وقتی که روشن شد، خودش تمام با تمام صحنه زندگیت رو در بر میگیره. فراموش نکن انسانی که به تکامل میرسه، انسانی که به تعالی میرسه، همیشه در انسانهای ناقص به چشم دیوانه، احمق، مجنون میاد. این قاعده اینهاست، چون درکت نمی کنن. حالا میفهمی تو وقتی که اومدی در عرفان که جلب توجه دیگران رو بکنی چقدر اشتباه میری؟ ببینید، جمع کردن این گرما و توجه به الهامات قلبی، روشن شدن این آتشه، آتش عشق است که اندر می فتاد، جوشش عشق است که اندر می فتاد. این آتش همون چیزیه که این قار رو، این عالم حس رو حفره میکنه برات، به شرط اون که به اون چیزی که میپردازی الهامات قلبیت باشه، نه اون چی که به عنوان خوراک فکری بهت میدن و تو جاهلانه اسمشو علم میذاری. هرگز برای انسان ناقص این سوال مطرح نمیشه که ظرفیت من، تکمیل من، تعالی من، هدف من در این زندگی چیه؟ هرگز مطرح نمیشه. تمام این اکثریت ناقص همین سوال رو از خودشون و از دیگران میکنن دیگه. اما این یک سوال مطرح شده برای اینها نیست. اینها این سوال رو میکنن، اما همونطور که میبینی با خیال راحت و فارغ از این سوالها و فارغ از تمام این حرکتها شب خوابش میبره و صبح که بلند میشه فردای این عین دیروز اینه، امروز این این فرداهای اینه، چون هیچ گونه عینیتی، هیچ گونه وجودی، هیچ گونه درکی از این سوال براش وجود نداره. اگر تو انسانی رو که ناقصه، انسانی رو که به مسیر توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی خودش دست نیافته و همین دست نیافتن عامل ویرانی جهانه، چون همه ما تبدیل میشیم به یک تاریکی بزرگ و نمیفهمیمش چون جاهلیم که آقا چقدر این تاریکی داره بزرگ میشه، چون ما تاریکیم، چون ما اصلا اینها برای اون مطرح نیست. تو بیا به این آدم 500 سال عمر بده، آدمی که در این سوال از تو میپرسه من هدفم از زندگی چیه و برای چی تو این دنیا بود، اصلا این خدا برای چی من خلق کرد، 10 دقیقه بعدم خوابش میبره، الحمدلله بچم سالمه، خانوادم خوبه، پول دارم، اینا رو ولش کن، اینا رو بریز دور، راحت خوابش میبره، فردا دوباره همینطوره و تکرار مکررات زندگیشه. تو 200 سال به این آدم عمر بده، اون زمانی که مهمان ناخوندهی به نام اسرائیل سراغش میاد، اول چیزی رو که میگه، میگه من چقدر کوتاه عمر کردم، بهش 2000 سال عمر بده، چون زندگی فقط در یک تکراره، فقط زندگی در یک تکراره. و جهالت اینها در اونجایی بیشتر نمودار میشه که این پرسش رو از بیرون میکنن. همین این نشون میده که چقدر طرف در نقصانه. هرگز نمیفهمن این سوال پاسخش در دست من یا کس دیگه یا مولانا یا عطار یا سقراط یا هیچ کس دیگه نیست. اینها باید درونی اینو جستجو کنند، اینها باید این رو درونی جستجو کنن و نمی کنن. اومخ به کجا می رسن؟ بعضی هاشون که دیگه خیلی این سوال براشون جدی جلوه می کنه در نظرشون، میرن نتایج دیگران رو می خونن و فکر می کنن نتایجی رو که عیسی مسیح بهش رسیده یا فلان آدم بهش رسیده همون نتیجه یه که این باید برسه. وقت میان معابد درست می کنن، به نتیجه‌ای که این پیغمبر رسیده باید برسی، نرسی چی میشه؟ گردنتو می زنن. آقا من فردیتم متفاوته، نه این که من دارم میگم. و ما در بین این معابد یا محکوم به انتخاب میشیم که باید انتخاب کنیم، یا اگر نه بگیم با لطمات و نتایجش رو در رو میشیم. ما هرگز به این فکر نمی کنیم که منی فرادا و فردیتی در وجود من هست، یک بار بازبینی کنم تمام اون چیزهایی که در وجودمه، که اینها مال منه یا اینها مال من نیست. یا اینها به من القا شده. این مجموعه‌ایه که ما نیاز مبرم از هر نیازی ضروری تر در جهان به عرفان و عرفان آگاهانه داریم. نبریم دنبال این که حالا بخوایم قصه جن و پری برای هم تعریف کنیم، یا بریم دنبال یک سری خرافات هایی که هرگز و هرگز به درد ما نخواهد خورد. یه نکته رو بگم وارد بحث بعدیم بشم. این صحبتی که من میکنم، برخورد با انسان ها و نقصان انسان ها، اینو توجه داشته باشید، با حرفی که 2 سال پیش زدم، چشمی رو که انسان ها رو شیطان میبینه، خودش شیطانه، منظور من کاملا واضح بود. ببینید، ما میشینیم و خب هیتلر به هر حال لشکر شکست خورده است و آدم بد است، صرف نظر از بدی هایی که داشته ها، من کاری ندارم، ولی آیا استالین از اون بهتر بوده یا چرچیل از اون بهتر بوده؟ کاری ندارم به این حرفا. ببینید، من در موقعیت اون قدرت اون آدم نیستم، اون رو شیطان میبینم. حرف من کاملا واضح بود. برو بشین جای چرچیل، برو بشین جای هیتلر، بشین جای استالین، ببین روی اینا رو سفید میکنی یا نمیکنی. حرف من کاملا تو این مسیر بود. تو وقتی توی قدرتی نیستی، چرا اسم میکنی که تو آدم خوبی هستی؟ چون 4 تا ناقصتر از خودت اینو بهت گفتن؟ این چشم میشه چشم شیطان. تویی که به یکی از این معابد ساخته شده رسیدی، حالا چه از این عرفانهای من درآوردی که از غرب اومده، اصلا معلوم نیست سرش کجاست، که اینا رو بیشتر از هند گرفتن قاطیش کردن. امروز بودیسمی که من دارم توی امریکا و اینجا میبینم اصلا ربطی به بودای آسیا نداره. و تا دلت هم بخواد انسانهای خسته از دین و انسانهای سرخورده از دین سنتی، گروه گروه جاهلانه تو اینا میرن، اسمی نمیذارن عرفان. آقا اگه رفتی دنبال این داستانها، چون طرف باوری به روشی که تو بر خودت حاکم کردی نداره، شیطان نبینش. چرا اینقدر احمقانه؟ چرا اینقدر ماسک فریبانه میزنیم؟ نه، ما همه انسان ها با هم برابریم. دروغ میگیم، ما هیچ کدوم به این موضوع باور نداریم. هیچ انسانی نداره، از مسائل نژادیش بگیر، دینیش بگیر، رتبه های علمیش بگیر، مالی که از همه اینا مهمتره بگیر، هیچ انسانی باور به اینها نداره. اما تظاهر میکنه به خاطر اینکه جامعه ما جامعه اخلاقیه و تو باید تظاهر کنی به اخلاقی بودن، از اون نمادهای مهم جهالته. آقا جان نمیدونم، هر کاری میکنی تو این روش هستی، هر چی بهت گفتن، دیگران رو شیطان نبین، شیطان خودت رو ببین، چشم باید خودش رو ببینه. اما این بدین معنی نیست که ما بگیم آقا انسان ناقصی وجود نداره و ما همه یکی خوب هستیم. نه، اگر به آگاهی برسی، اون وقت فرق و تمیز بین ناقص و کامل رو میدی. ولی وقتی که جزو ناقص ها هستی و فقط میخوای خودتو آگاه نشون بدی، حکایت این داستان میشه که یک درویشی یک زمانی میره به هندوستان، میبینه که یه نفر هست که این شاخ داره، یه مجسم است، و بعد یکی دیگه مقابلشه که این چشم نداره، چشماش بیرون اومده، به اصطلاح کور اینجوریه. میبینه که این مجسمه انگوش گذاشته رو شاخ اون، این مجسمه هم انگوش گذاشته رو چشم این. خورده فکر میکنیم این چه معنی داره؟ این عیب خودشو نمیبینه، شاخ اونو فقط میبینه، اون هم عیب خودشو نمیبینه، چشم اینو فقط میبینه. در این عالم نقصان همینه، فقط تو خوبی، بقیه بدن. هر چقدر فریب کاری کنی و ماسک بسازی، این انسان رو به جایی نمیرسونه. بحث من این نبود که در جهان ما نقصان وجود نداره، انسانهای شیطان صفت وجود ندارن. من مطلقا مقصدم این نبود. اینو اینجا بهش توجه داشته باشید. این کلام معروف رو شنیدین، باز هم این کلام رو تکرار میکنم، این کلام بسیار معروفه: از روبرو با گاو روبرو نشین، از طرف سر گاو با گاو رو در رو نشید، از پشت به اسب نزدیک نشید و از هیچ طرفی به آدم جاهل نزدیک نشید. از هیچ طرفی به آدم جاهل نزدیک نشید. ما همیشه خدا بحثمون این بوده که از چیزی فرار نکن، برو در دلش. برای چی میترسی؟ همیشه ما این صحبت ها رو کردیم. اما جاهایی دیدید، همون جایی که عیسی مسیح فرار میکنه در مثنوی و میگن برای چی فرار میکنی، میگه از دست جاهل. به ما قویاً پیشنهاد میکنن مردونگی جاهل بر نمیداره، از جاهل فرار کن. فوق‌العاده خطرناکه شکوه انسانیت و وحشت انسانیت. وحشت انسانیت مردی بر نمیداره. وقتی که با جاهل رو در رویی فقط فرار کن، تو دل جاهل نرو، از هیچ طرفی بهش نزدیک نشو. و فراموش نکن که در این غار افلاطونی و این زنجیر ابدان پیر رها کننده است، رها کننده تو از این زنجیر همین. و اینهایی که هی میخوان بگن نه آقا این نمیدونم اینا خود مولانا خود پیر اینها یک سیستم نیستن مثل سیستم های بقیه، نه. اگه 7 سال 8 سال تو این هستی اوریان با ما هستی و داری میای جلو، میبینی ما هستیم اما سیستم نیستیم. چیزهایی که باید درکش کنی، باید تجربهش کنی. من در کلمات نمیتونم اینها رو برات بیان کنم. این یه بحثی راجع به مسئله عرفان که امیدوارم توضیح داده باشم به اندازه کافی. در ضرورت حرکت در عرفان و اینکه چقدر بشریت امروز به آگاهی نیاز داره، نه به این جهالتی که در این رسانه ها و در این سیستم ها به ما میخوان آگاهی و علم نشونش بدن. اینها مطلقا علم نیست. یه صحبت دیگه ای رو باید بکنم. جاهایی رو که ما حمله میکنیم، من خیلی جاها حمله میکنم به مسائل علم، چون برای خیلی ها سوال پیش اومده بود. ببین عزیز من، هیچ انسان جاهلی نمیتونه با علم رو در روشه. علم یک حقیقتیه، علم یک روشیه برای فهمیدن بعضی چیزها. اما مشکل ما اونجایی پیش میاد که در دنیای امروز ما علم تبدیل شده به یک دین، یک ایدئولوژی. علم یک روشنگره، یک چراغه و میتونه بعضی مسائل رو روشن کنه، اما تبدیل شدنش به دین خیلی مسئله بزرگیه. بارها من بهتون گفتم اون چیزی که برای ما مهمه در زندگی، عمل کرد ما در زندگیه. ما هر لحظه داریم از نقطه A به B میریم و یه داستان داریم. در اینجا انتخاب و آگاهی مهمه. چیستی محیط اطراف ما، میز چیه، آفتاب چیه، دیوار چیه، این در عملکرد زندگی ما کوچکترین تأثیری نداره. اون یک جریان دیگه ایه، این یک جریان دیگه ایه. یک نکته ای رو براتون توضیح میدم. اگر دیگه دوستان سوال کردن آقا چرا به علم اینجور میگین، چرا به علم اونجور میگین، این صحبت منه برای اینها داشته باشید. بهترین موضوع اینه که من بیام برای شما مدرنیسم و پست مدرنیسم رو تعریف کنم. این رو متوجه بشید میفهمید حرف ما چیه. بعد از جریانات رنسانس در قرون، حالا بعضی از ببینید جریانات تاریخی یک جریاناتی نیستش که بگن آقا روز 25 سپتامبر ساعت فلان این جریان شروع شد. بعضیا توافق روی موضوعی میکنن که آقا رنسانس از قرن 14 شروع شد. بعضی از متفکرین توافق میکنن که نخیر از قرن 16 شروع شد. خیلی‌ها که معتقدن با کشف امریکا شروع شد، ولی بسیاری هم میان بر میگردونن به قرن 17. این رنسانسه. ما توافق میکنیم با هم که رنسانس از قرن 15 شروع شده. وقتی که میایم به قرن 18، اوایل قرن 18، ما یک جریان فکری رو داریم، یک شورش، یک انقلاب، یک حرکت بزرگی رو داریم بر علیه دین حاکم در اروپا. بدین معنی که ما بعد از این نمیخوایم چیزی رو بپذیریم که با عقل خودمون نیندیشیدیمش. درسته؟ آقا کلیسا میاد یه چیزی رو میگه، میگه این تو کتاب مقدس، من کجا میدونم این درسته یا غلطه؟ و چون اتوریتی دارن، چون شلاق دستشونه، چون میتونن ما رو در بالای معابر و منبرها تحمیق کنن و هر جایی هم که تحمیق نشیم شلاقمون میزنن، سرمونو میبرن، تو آتیش میندازنمون، و باید بگیم بله قربان هر چی شما میگین درسته. این نهضت شروع شد، گفتن آقا جون ما باید به اون چیزی تکیه کنیم که عقله. اومدن گفتن آقا عقل حالا یعنی چی؟ کدوم عقل؟ کلیسا هم عقل داره، دین هم عقل داره، اینا که دیوانه نیستن که، فلسفه هم عقل داره. برید توی جهانگشاها، چنگیز خان مگه رو بی عقلیش جهان رو گرفت؟ خب مسلمه یه آدم خیلی عاقلی بوده. هر کدوم از اینها عقل شکل‌های متفاوتی داره، یا که دیوانه نبودن که. در مدرنیسم اینها اومدن گفتن که آقا ما اون چیزی رو بهش میگیم عقل، اون چیزی رو بهش میگیم علم. چون ببینید هم کلیسا علم داره، برای خودشون علم داشتن دیگه، هم علم شکل‌های عین عقل میمونه، علمی که ادیان داشتن، فیلسوف‌های گذشته داشتن، اونا هم علم بوده و عقل اینها بر اساس این علم ها می رفته جلو. چنگیز خان هم علم هایی برای جنگیدن داشت، دانش هایی برای جنگیدن داشت، عقلش رو اون متکی بود. عقل باید روی علمی متکی باشه، روی چیزی متکی باشه. گفتن آقا اون چیزی که ما می خواهیم روش متکی باشیم، به عنوان علم بپذیریم، علم تجربیه. این آغاز مدرنیسم بود. اون چیزی که علم تجربی این رو تایید کرد، من یعنی من فیلسوف، حالا اون فیلسوفایی که تو اروپا بودن، من دانا این رو قبول میکنم. اگر گفتن که نقل قول از حضرت عیسی شده، نقل قول از حضرت ابراهیم شده، آقا اینا رو ولش کن، اینا همه حرفه. اون چی که تو در تجربه بهش رسیدی، درسته؟ نهضتی، ریفورمی در جهان به وجود اومد به نام مدرنیسم. از اوایل قرن 18 شما میایین میرسین تا اواسط قرن 19 و شاید بریم تا اواخر قرن 19، خدایی و حکومت مطلق علم تجربی رو در اروپا شما شاهدید و همینجور در امریکا. مطلقاً علم، به این دوره میگن دوره مدرنیسم. و ما توافقمون رو روی این میذاریم که چون شما بیشتر اینها رو در قرن 18 میبینید، دیوید هیوم رو میبینید، خیلی کسا رو میبینید، کاری ندارم به این داستانها. این قرن 18 شروع میشه، میاد تا قرن 19. هر چیزی که علم داره میگه آقا ما برای چی بریم دنبال مثلا میگم چیز دیگه، تمام مشکلات، تمام سوالات، هر چیزی که ما برامون کشف